أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. عرض شد که احتمال اول در این جمله مبارکه و الا فإنه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقين بالشك ابدا، وجوهی است. وجه اول و احتمال اول این بود که جزا محذوف باشه و این فإنه تا آخر، حالا اگر مد فإنه باشه که در بعضی عبارات آمده، و لا عرض کردیم در تهذیب و مسائلی که چاپ جامع مدرسین حالا من نگاه کردم این نداره، فهوه علا یقین. حالا علا ایال این جمله قائم مقام جزاء محذوفه و در شرط محذوف هم و الا، یعنی و ان لم، شرطم محذوفه. خود شرط به لفظهی محذوفه. او هم چیست؟ احتمالاتی بود و یکیش که معروف در متداول کلمات هست، شرط رو نفی اون غایت گرفتن، یعنی و ان لم یستیقن و لم یجع من ذالک امرون بین فلا یجب الوضوء. حالا طبق مثلا این احتمال بین عرض شد که شیخون الاستاد قدس سر رو احتمال دیگری هم غیر از این احتمال متداول فرمودن و اون اینه که اون شرط محذوف مغیا باشه، چون حضرت فرمود لا یجب حتی یستیقن انه قد نام حتی یجی من ذلک امرون بین. این و الا یعنی و الا لا یجب، اگه اون لا یجبی که من گفتم نباشه و الا لا یجب، این رو به اونجا بگیم. و جزا رو هم لا یجب الوضوء قرار ندادن که بگی تکرار میشه فلان. جزای محذوف هم لزم نقض الیقین به شک و الا لا یجب لزم نقض الیقین به شک. چرا؟ چون فإنه على یقین من وضوعه ولا ينقض الیقین به شک ابدا. این احتمال را هم خود اون بزرگوار اشکال کردن به او و پاسخ دادن ازش. فرمودن که به انه خلاف الظاهر، این که بخواییم بگیم و الا یعنی و الا لا یجب، این خلاف ظاهره. چرا؟ از قل ما یدخل الله علی لا فی کلمات العرف، لا لا یجب، لا لایی من میگن رأیت کبیان علی کسیب که انه البدر اذا تلالا فقلت مسموک فقال لؤلؤ فقلت لیلی فقال لالا. چه بله 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 دخل نمیشه. این یکی. حالا داخلم بشه نادرن، اما این ذوق عرفی نمیپسنده. و الا یعنی و الا لا یجب، که نفی در نفی اثبات باشه. لا لا یجب یعنی یجب. اگه وضو بخوام بگیم در این صورت که تو شک کردی واجبه، لازم نقض الیقین به شک. چرا حالا لازم نقض الیقین به شک؟ فإن کنت علی یقین من وضوئک بعد آخر.
یعنی اون پیچیده است در
واقع. بله؟
اون در استوا پیچیده ایه که عرف معمولا اینطوریه.
که بله لا لا دو فرموده است که خب با این که غایت نزدیکه که کنار این و الا ذکر شده، حتی یستیقن انه قد نام حتی یجی امن ذالک امرون بین، بگیم به این بر نمیگرده، بر میگرده به اون غایتی که فاصله داره باش. این هم باز خلاف ظاهره. بعد فرموده است که حالا علاوه بر اینا از اینا صرف نظر کنیم، این که بعد تعلیل رو این قرار بده، این لزم نقض الیقین به شک بخوایم بگیم این جزا هست، این جزا با تعلیل تناسب نداره، چون لازم نقض الیقین به شک. خب فانه علی یقین من وضوئه، بعد میخواد اثبات بکنه که لازم نقض الیقین به شک دیگه. تحلیل باید این باشه، چرا لازم نقض الیقین به شک؟ چون علا یقین من وضوعه هست، بعد نه کنه بگه ولا ینقض الیقین بشه، نهی که اثبات نمی کنه. این با اون نهیه سازگار نیست، باید یه چیز دیگه بفرماید. مثلا بگه اگه عمل نکنی خب عملا آثار رو بار نکردی، ولی چون علا یقین من وضوعه هست و نباید نقض کند یقین را بشه، این نباید یقین را بشه که نقض کند، که مثبت این نیستش که لازم نقض الیقین بشه. فلذا فرموده که این احتمال نادرست، و همون احتمالی که شیخ داده بود و معروفه اون درسته. عرض میکنم به این که این که فرمودن این خلاف ظاهره، چون لا بر لا داخل نمیشه، این در ملفوظ اینجوریه، اما اینجا که میخوان بگن اون حرفی که زدیم، که اون حرف چی بوده؟ الا، یعنی اون حرفی که زدیم که لا یجب بود دیگه، اونجا نمیگیم لا لا یجب که
باشه، ناسه ولی
تعقید داره واسه
جواب.
بله
در
لفظ چون نیست این و استیهاشش کمتره
که
بگیم موضوعی معناش
یه مقدار پیچیده است، و الا لا یعنی
یه مقدار
یه معنایی
چیکار کنه آدم؟
بگه
و الا، یعنی گفته لا
یجب و الا، حالا اگه تصدیق بکنه اشکال
نداره
ها،
نه
ولی این که ما حمله بر این کلام پیچیده بکنیم، چون همین نفی در نفی اثباته رو عرف به زحمت
نه
چرا؟ ما هم به زحمت داره اینطور است. ولی چه تصریح
داشته باشه اشکال نداره. اگر این غایت نبود لا یجب و الا، همه فهمه یعنی این لا یجب اگه نبود.
خب برای اونجا چه
بود؟ لا لال که نمیشه که، یعنی همین که یعنی اون که گفتم نفی کنم بگم اون نیست، لا یجب من نباشه،
دو جهت در استبادش وجود داره، یکی لفظیه که میگید لا لا، یکی هم معنویه که همین نفی در نفی عرف استعمال، عرف معمولا به اثبات استفاده میکنه.
نه
در
این جور موارد، در این جور کلمات
حمل بر این امر پیچیده بکنه،
در این جور کلمات که داره میگه، میخواد بگه اگه اون حرفی که زدم که اون حرفه به حملش های سنایی خب لا داره، یعنی اون اگه نباشه که نتیجهش اینه که اون نباشه، یعنی این وجوب باشه.
در اول ظهور نداره
از
باشه.
خب این اولا، ثانیا و اما این وجه دوم که فهمه اون نزدیک اون دوره، ظاهرش اینکه اون نزدیک برمیگرده. این در صورت این حرف درست بود که این بعدیه کلام مستقلی بود. بله در کلام مستقل کنارش بگیم اون دوره برمیگرده، به این بر نمیگرده، این استبعاد ممکنه بگیم داره، اما این تتمه اون کلامه، لواحق اون کلامه، یعنی لایجب حتی فلان. پس اصل کلام همون لایجبه، اما این لایجب رو داره حالا میفهمه تا کجا ادامه داره، تا وقتی یقین به نوم پیدا کنی، یه امر بیانی برای نوم پیاده بشود. چون این از ملحقات کلامه و دنباله کلامه و ظاهر اینی که داره میخواد واجب اصل کلام صحبت بکنه و بفرماید که بر او استدلال کنه یا بگه اون حرف درست نباشه، همچی توالی داره. این خلاف ظاهر نمیشه با این بیان. حالا میگیم بچه خلاف ظاهر هست این به نظر ما، ولی عرض میکنیم و این مرتبه سومی هم که ایشون فرمودن که این با تعلیل سازگار نیست. اگر ما تعلیل رو تمام این مذاکره بعده قرار بدیم، فانه علی یقین من موضوعه ولا ينقض الیقین بالشک، بگیم اینم ولا ينقض الیقین بالشک در این صورت تعلیله. خب بله، نه که مثبت چیزی نیستش که بخواد ثابت بکنه که نقض یقین به شک لازم میاد. اما اگر اینجوری باشه که و الا لزم نقض یقین به شک، چرا؟ چون این یقین به وضو داشته و الان بخواد وجود نباشه، پس یعنی اعتماد نکنه، همینه دیگه. یعنی کنده مثل یه قیاس مطوی میمونه، یعنی صغرا رو تنبیه میکنه برش و تعلیل برای این که نقض یقین به شک لازم میاد به خاطر اینجا که نقض یقین، چون یقین به یقین، یقین به وضو داره. اون وقت اون ولا ينقض الیقین در حقیقت لازم نقض الیقین به شک و نباید نقض کنه. این تقریبا میشه این جمله فانه علی یقین من وضوعه تعلیل برای این که چرا لازم نقض الیقین به شک، و بعد اون جمله لا ينقض حکم این نقض که لزوم نقض این نباید این کارو بکنه. و به این شکل قابل تصویره، بدون اینکه مناقشات اون بزرگوار رضوان الله علی مثلا وارد بشه. اما نفس این امرون بعیدون و خلاف ظاهره، چرا؟ چون شاهدی برو در کلام نیست و یه امر مرتکز متعارفی در ذهن نیست که لزوم نقض یقین به شک، و بلکه اصلا انشاءالله بعدا خواهیم گفت اصلا همین که اینجا میگید لازم نقض یقین به شک توجیه میخواد، و الا تو ذهن افت چه نقض یقین به شک لازم میاد؟ من اون موقعی که یقین داشتم که عمل میکردم، من اون که شک دارم عمل نکنم، اون یقینه رو نقض کردم، اون یقینه که الان نیسته. اصلا یه چیز عرفی نیست تو ذهن. همینم که شعاره فرموده اگه بفهم لازم نقض یقین به شک، سوال توشه، سوال عرفیه اینجا که حالا اینو بعدن ذکر میکنیم، ولی که مرحوم شهید سلمی اول کلام خواسته توجیه بکنه، توی حلقاتش هم اول کلام راجع به این بحث کرده. بله؟
فاوغانم فهمیدید.
لازم نقض الیقین به شک؟ چرا؟ خب یقینه که نیستش که من لازم نقض الیقین، یقین سابق بوده. اون وقت که بوده که من طبقش عمل میکردم. الان یقین ندارم، شک دارم. لازم نقض الیقین به شک؟ پس نه در کلام شاهدی برش هست، ولی شاهد بر لایجب هست چون قبلا گفت. اما بر این مطلب شاهدی نیست، بلکه یک امر دور از ذهن است، یعنی لا یعرف العرف، و نمیشه چیز محذوف. معمولا چیزی است که یه قرینه برش وجود داره، احتیاج به گفتن نداره، یا در کلام چیزی است که دلالت بر اون میکنه، یا در اذهان یک امری است که مأنوس به ذهنه و توی این سیاق کلام خود به خود به ذهن میاد. خب دیگه نمیگنش. خب برای اینکه تنقیح بشه این احتمالات در فرض اول، در احتمال اول عرض میکنیم به اینکه بدون در ناحیه شرط با توجه به این بالاخره فرمایشی که ایشون فرمودند و اینا، ما در ناحیه شرط 6 احتمال داریم. یکی این که این 6 تا احتمال توجه کنیم، در ناحیه در ناحیه جزا هم 3 احتمال داریم، بدون 3 ضرب در 6 میشه 18 احتمال. ولی بعضی از این احتمالات چند تاش معقول نیست، نتیجه این میشه که احتمالات معقول مثلا شاید 14 تا بشه. اگر استاد اینو نفهمیده بود که بعد اونجوری تو ذهن شریف ایشون اینجور نیامده بود، شاید من عرض نمی کردم دیگه حالا اینو، ولی الان با توجه به فرمایش ایشون عرض میکنم. احتمال اول این است که شرط و الا همون غایت باشه به لفظه ها، یعنی و الا هم یستیقن انه قد نام و لم یجع من ذلک امرون بیه. 2 شرط محذوف همون غایت باشه اما لا به لفظه ها، یعنی و الا هم یکن هازا ما ذکرنا. 3 احتمال سوم این است که شرط مغیا باشه به لفظه ها که استاد فرمود، یعنی و الا لا یجب. 4 این است که مغیا باشه لا به لفظه ای به هازا و ان لم یکن هازا یا ان لم یکن ما ذکرنا، که دیگه اون نامعنوسیتی که استادم گفت نداره. و این لم یکن یعنی لم یکن هازا، یعنی ما ذکرنا، اون که گفتیم، این حرفی که زدیم، این چیزی که گفتیم، این نباشه. احتمال پنجم این است که مجموع غایت و مغیا باشه، یعنی کل به لفظه. 6 این است که مجموع باشه نه به لفظه ای بلکه به اشاره یا به مازکرنا یا به هازا و امثاله. این 6 احتمال.
مجموع
غایت
مایی به لفظش چی؟
یعنی چون ایشون به لفظ حساب کرد گفت لا لا، چون وقتی مجموع هم باشه باز لا سر لا در میاد،
باز کلش
وقتی به لفظ باشه از اون لا شروع میشه تا آخر میشه به الا لا یجب حتی یستیقن انه قد نام حتی یجی امن ذلک امر
لا سر کل،
چه لا سر کل در میاد. که اینجا معمولا که معنوسه هم یعنی والله، یعنی اگه اینی که گفتیم نه، یعنی ولم یکن هازا یا کزاله، این جوریه با اشاره است یا ما ذکرنا. خب این پس شیشتا اینجاش جزا لا یجب الوضوء که خود در کلام هم هستش اینجا، لا یجب الوضوء لزم نقض الیقین به شک لزم خلاف الاصل او القاعده، این سه تا، اونم شیشتا میشه هجده. حالا ببینیم این شیشتا، این سه تا در هر شیشتا قابل تصویره. اگر شرط خود غایت باشه، یعنی این باشه و ان لم یستیقن انه قد نام و لم یجع من ذلک امر بین، خب اینجا لایجب میشه تقدیر باشه، یعنی جزا لایجب باشه که قوم هم همینجور معمولا کسایی گفتن همینجور کن، شیخ اعظم، آقای آخوند، دیگران هر کی گفته شرط اینه، جزا هم لایجبه، معقوله. حالا معقوله، حالا خلاف ظاهر بگن هست، اون تکرار لازم میاد چی میاد، اون حرفون آخرون که دیروز صحبت کرد، باز معقوله که لازم نقض الیقین به شک، اینو معقول. فلذا سوال ما از استاد اینه که چرا شما این لازم نقض الیقین به شک رو در این صورت آوردید؟ روی اونم هست، سوم هم درسته در همین صورت، یعنی چی؟ و ان لم یستیقن و لم یجع من ذلک امر بین لازم خلاف قاعده، لازم خلاف عقل، همش رنده. منتها خب این نه خب بعدش تحلیل دیگه خودش بعد فنده و فلان تحلیل کرده همین رو که چرا
دو تا رو ذکر نکرده کسی،
بله بله ذکر نکرده، میخوان بگیم حالا که اووردی اون حالا که پس اینجوری باید حساب بکنه دیگه. اگر اگر باز مشارون احتمال دوم چی بود؟ این بود که محذوف، شرط محذوف همین غایت باشه اما لا به لفظهی، خب باز همین سه احتمال درسته، چون بالاخره ذالک یا هازاست یا مازکرناست، باز میتونه بگی لا یجب الوضوء، میتونه بگی لازم نقض الیقین به شک، میتونه بگی لازم خلاف الاصل والقاعده. اگر مقیا باشه بلغزه که استاد فرمود و الا، یعنی و الا لا یجب، خب دیگه نمیشه جزاش این باشه و الا لا یجب یجب الوضو، این معقول نیست. و اگر واجب نباشد وجوب، بله
الا لا یجب
و الا لا یجب که میشه یجب نه لا یجب، پس معقول نیست. اما دو و سه معقوله، و الا لا یجب لازم نقض الیقین بشه یا لازم خلاف الاصل او القاعده، این معقول. اگر شرط محذوف همین مقیا باشه لا به لفظهی، بازم اون لا یجب معقول نیست، اما اون دو و سه معقوله، لازم نقض الیقه نوشتن یا لازم خلاف القاعده عمله. اگر مجموع هم باشه، مجموع غایت و مقیا باشه به لفظهی، باز اون لایجب لایعقل میشه، اما دو و سه درست. اگر مشارون، اگر اون محذوف، شرط محذوف غایت و مقیا مجموع باشه لا به لفظهی، باز لایجب معقول نیست، ولی اون دو و سه معقوله. مجموعاً چهار صورت غیر معقول شد، از اون 18 تا 4 تاش حذف میشه، 14 تاش معقول میشه. این بحث مقام ثبوته که این احتمالات اینجا وجود داره. منتها همونطور که عرض کردیم، این که محذوف بخواد لزمه نقض الیقین به شک باشه، این مصحح و مبرر عرفی برای حذف نداره. چون نه در کلام شاهدی بر او هست که ذهن مخاطب بهش منتقل بشه به خاطر قرینه داخلی، و نه یه امر معنوس و معقولیست، بلکه خلافش معقوله تو ذهنه. چون نقض یقینی به شکل لازم میاد، اون توضیح میخواد این کسی بخواد بگه. اونم خدمت باید تو ذهنش بیاد که بعد بیگه این تحلیل بر اونه. نداره باز نه لازم میاد نقض یقین به شک به خاطر این عرفی نیست، عرفی نیست که میگیم خلاف ظاهره دیگه، توجیه میخواد
چیزی بیاد نفس عرفی نیست.
بله همین دیگه، چون اصلا
وقتی از قبل نگفتی چجوری برش مترتب
میکنی؟ و اما اون خلاف اصل و قاعده هم همینجوره، ببخشید خلاف اصل و قاعده هم از همینجوره. چه خلاف اصل و قاعده این؟ همین دیگه بابا، نمی برهان که اقامه نمی کنیم بگیم خلاف برهان است، بگیم خلاف فهم و عرفی اینا.
یعنی مخاطب هیچ وقت نمیخواست یه امر شرعی و یه کبرای شرعی که حالا مستبعدش بوده را از شاهد استیاد کنه.
کجا میفهمه گفت حالا حالا در طول تاریخ اصول و فقه این احتمالات تو هیچ کلامی ذکر نشده. عرض کردم اگه شیخ استاد نیومده بود تو مبانی اینو بفرمایه، اصلا تو ذهن ما هم شاید نمیمد، یعنی غفلت داشتیم از این. حالا ایشون اومده فرموده، حالا که میگه فرمودی، حالا پس اینجوری باید گفت. ولی تو روال معمول متداول از آن نمیاد اینجا، یعنی خیلی پنلو میشه خلاف ظاهره، خلاف فهم عرفی از کلامه. پس اونی که میشه در این احتمال اول گفت همین است که و الا، یعنی اگر این که گفتیم نباشه، این عدم وجودی که گفتیم نباشه، یا اونی که معنوس به ذهن هست این که یا به مقیا غایت برگرده، این درسته چون و الا یعنی و الا یسته من حتی، یا به مجموع برگرده، مجموع غایت و مقیا برگرده، اونم نه به لفظ و الا لا یجب فلان. یعنی این که گفتیم، این که گفتیم عبارت بود از یک چیزی که غایت هم داشت البته. آره همینی که گفتیم، اگه اینی که گفتیم نباشه و الا، و الا اگر اینی که گفتیم نباشه، این و این نو چیز لازم، اگر این نباشه یجب الوضو.
خوش پارسی از قبل چی؟
بله حالا میگم. حالا خب این در احتمال اول، اون احتمالی که از اون 14 احتمال، این اولای به اراده است تا بقیه. منتها اون حرفایی که دیروز زده شد اینجا میاد، یک کسی بگوید که تکرار لازم میاد، ها خب تکرار رو جواب داده، میگه این تکرار مستهجن و غیره چیز نیست، این تکرار در اینجا
فهمید جایی که تکرار در اینجا فهمید، چون که همین الان گفته مستهجن بیدید تو فهمید نهایتش این تو فهمید بعد اگه فاصله بگیره تکرار اشکال نداره، چون همین الان گفته تکرار مستهجن.
بله حالا عرض کردی، حالا اون
منظور
جلسه
قبل نهایتا
رو گفتید تکرار بده. حالا امروز میخواد بگم درس آقای ظاهرا به نظرم درس مرحوم آقای مشکینی میرفتیم سطح مکاسب، یه مقداری من سطح مکاسب درس ایشون رفتم، وقتی یه فرمایشی بود ایشون فهمون ما حالا کلام شیخ رو باید فعلا توجیه کنیم، یعنی توضیح بدیم همچون زود تا کسی اشکال میکنه قرار نکشیم. حالا فعلا حرف شیخ رو تا بندازیم، حالا که اینشون داره اینجوری میگه، اون حرفایی که بگاهی میزنیم یعنی حرف حالا فعلا اگه زودی میشه یه اشکال اینجوری بشه کرد. بله
عرضم که دیروز اینطور گفتیم، از ما دیروز خلاف اینو فهمیدیم، حالا امروز
بله اون خلافی که نه، اون آیا حرف نهایی بود یا در مقابل حرف نهایی بود یا در مقام حالا دارم عرض میکنم، و اون است که و الا وقتی کسی سخنی گفته، مطلبی گفته، وقتی میگه و الا فلان چیز لازم میاد، این ظاهرش میگه نه همینی که گفتم، اگه اینی که گفتم نباشه، خب اینی که گفتی چی بود؟ نفی بود. این بخواد نباشه یعنی اثباتش باشه، یعنی وجوب باشه. پس این چون در مقام تعلیله، در مقام روشن ساختن اونه، اونم که به لفظ نیمده تکرار بکنه که و الا، یعنی اینی که ای گفتم این که همین لایجبه باشه. اگر اینجوری معنی کنم، اگر این نباشه، ببخشید، اگر این که گفتم نباشه، گفتم حتی یستقین این قایتو، این حتی یستقین اگه نباشه برای نباشه، اون وقت واجب میشه، واجب که شد این اشکاله پیدا میشه که این بر یقینه به وضوع بوده، باید نقض یقین شک نکنه. این اینجوری نیستش که من تا اون اشکالای دیگه که کردیم که یعنی بزرگان فرمودن ما عرض کردیم از قبل اونها، این بود که این که ما بخواییم بگیم جزا محذوفه، این در چه صورتیه؟ در صورتی که این فإنه خودش، همین کلام مذکور در سخن خودش جزا نباشه، قابلیت برای جزا واقع شدن نداشته باشه، ولی خود این قابلیت برای جزا بودن داشته باشه، وجهی نیست که ما بگیم جزا محذوفه، خودش جزاست. حالا این که میتونه این خودش جزا باشه یا نه، علا عهدت البحث الاتی که اونجا بحث شد، اگه اونجا نتیجه این گرفتیم که این میتونه جزا باشه و حتی ظهور میتواند، ثبوتی هم به درد نمیخوره، یعنی ظهور در جزا بودن داره، خب بله این حرف دیگه این احتمال اول باطل میشه، ولی اگر اینو نگفتیم نه. خب این مقام اول، این بحث در مقام اول بود که مقام اول این بود که ما در هر احتمالی بحث کنیم این احتمال معقوله یا معقول نیست، آیا از نظر ظهور کلام در او ظهور دارد یا ندارد، که به این نتیجه رسیدیم که ظهور داشتنش الان نمیتونیم وجه قطعی بکنیم مگر اینکه بعداً اون بحث انجام بشود. پس فعلا به اینجا رسیدیم که یمکن که بگیم ظهور داره و حکم بطی به اینکه ظهور داره یا نه این میماند برای بحث بعدی. حالا مقام ثانی، حالا اگر این رو قبول کردیم و گفتیم ظهور داره در همه، کما از تظهر او غیر واحد من الاعلام و الا، یعنی و ان و ان لم يستيقن انه قد نام و لم يجئ من ذلك امر بين، فلا یجب الوضوء. چرا؟ فانه اون لا یجب الوضوء اصل فانه تعلیق قام مقامه. آیا از او میتوانیم استصحاب در تمام جا رو استفاده کنیم یا نه؟ در این جمله مبارکه سه احتمال وجود داره، در اینکه میتونیم، در اینکه چی مستفاد از اون چی، سه احتمال وجود داره. احتمال اول این است که فانه على یقین من بزرگ ولا ينقض اليقين بالشك ابدا، همون جور که علی یقین من وضوعه مقید به وضوع شده، علی یقین من وضوعه بگیم علی ينقض اليقين بالشك ابدا، در اون جمله هم این یقین الف لامش عهد مقید به همون وضوع، شک هم یعنی هر شکی در نوم، پس میشه اینجوری فانه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقین بالوضوع، کما اینکه یادتون باشه مرحوم شیخ بهایی در حبل المتین اصلا همین جور نقل کرد روایت را، ولا ينقض اليقین بالوضوع اصلا نقل کرد ایشون، ولی متفرد بود در این نقل و گفتیم لعله به حافظه شریفش دیگه، یا چون ظهور در نظرش این بوده اصلا به زبانش آمده یا به قلمش آمده، ولی ایشون اینجوری نقل کرد لعله و علا یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین بالوضوع. حالا اینجا بگیم ولا تصریح نشده، ولی این علف ولام، علف ولام عهده، ولا ینقض الیقین بالوضوع به شک، علف ولام اشکم عهده، یعنی به شک کدوم شکه؟ همون شک در نوم که سآل سآل کرد، زرار سآل کرد. اگرم علف ولام عهده نگیریم قد یقال که ظاهر این کلام امام اینه که قیاس شکل اول رو داره تشکیل میده، صغرا و کبرا، فانه علی یقین من وضوعه ولا ينقض اليقين بالشك ابدا، اون فانه على يقين من وضوء صغراست، ولا ينقض اليقين بالشك ابدا کبراست. در شکل اول حد وسط یه چیزه، حد وسط باید یه چیز باشه، و چون در صغرا فرموده على يقين من وضوءه، پس در کبرا هم حد وسط تکرار میشه، اونجا هم باید على يقين لا ينقض اليقين بالوضوء باشه. ولو علف ولام عهد نگیریم، یا بگیم از اصلا انکار بکنیم، میگیم ما از علف ولام عهد نداریم، همه علف ولام ها علف ولام زینت هم کما قد یقال، آقای اصفهانی هم اینطور میگیم، میگیم ما از علف ولام عهد نداریم، اینا چیه؟ علف ولام جنس نداریم، علف ولام عهد نداریم، علف ولام برای زینت دور، این جنسیت و عهدیت و اینا از قرائن دیگر فهمیده میشه. خب اگه ما اینو گفتیم، احتمال اول اینه، پس یقین یعنی یقین به وضوع در صغرا، یقین در کبرام یعنی یقین به وضوع، اون شکم الف ولامش عهده، یعنی همون شک به نوم، بنابراین میشه مستفاد از این کلام میشه چی؟ میشه یه استصحاب در خصوص وضوع، و قهرن میشه قاعدتون استصحابیتون فی خصوص الوضوع، حتی سایر طهارات هم درش نمیاد، فقط مال وضوع. این احتماله. احتمال دوم این است که بگیم صغرا همینه، ولا تنقض اليقين فانه على يقين من وضوعه، بلا ینقض الیقین به شک ابدا. بگیم این مل وضوعه که گفته اینجا، این از باب حالا این قاعده خصوصیت میگن با مثاله، یعنی چون معلومه که زراره درست وضوع رو گفته ولی مقصودش وضوع، حالا این غسل داشت و نمیدونم حرکه فی جنبه شیء اون مورد سوالش نیست، ای تیمم داشته وظیفش تیمم بود بعد خود در کپی جنبه ایشه ای امور سوالش نیست. بله
قطعا
نیست،
ناقض غسل که نیست.
چرا
ناقض غسل
نیست؟
که
چرا
این تعالی
ناقض
غسل
نیست؟
خواب
ناقض
هست
به معنی
که بودون،
یعنی اگه کسی غسل کرده خواب رفت میتونه پشت نماز بخونه بزنه
نماز رو نمیمونه
ناقض غسل میگه ناقض یعنی همیشه ناقض یعنی چی؟ ناقص یعنی هم یه ندونش میبره دیگه، ناقص معناش بابا شما خواهش میکنم الان اورده رو نگاه کن، میگه نواقض قوس همون نواقض وضوعه، با
من
حالا اجازه بدید حالا شما. پس بنابراین اون که میگه علا یقین من وضوعه الغای خصوصیت میشه، یعنی علا یقین من طهارته الحدثیه، ولا ینقض یقین یعنی همون یقین به طهارت الحدثیه بالکل البیانین یا علی بلامش عهد باشه، همونی که اونجا گفتی الغای خصوصیت کرد، خب اینم عهد همونه، یا به اون بیان آخر که حد وسط، حد وسط باید یکی باشه، اونجا ای گفتی علا یقین من وضوع یعنی علا یقین من طهارت الحدثیه ولا ینقض الیقین به طهارت الحدثیه به شک. حالا به شک فی دوم یا نه اینم دیگه القا قصیت میشه، به شک فی عهد نواقض، مفاد این اگر اینو گفتیم پس میشه اثبات میشه حجیت استسهام طهارتی یه در حیطه طهارات سلاس، بازم قاعدتون فقهیه، منتها قاعدتون فقهیه اوسع از قاعده فقهیه قبلی که استفاده میشد، و شاید کلمات آقایون هم که در طهارات سلاس چیزن ملتزمه به این مسئله هستن همینجور استفاده کردن.
اینجاشو فهمید سابقا همه قبول دارن درست؟
بله
این مقدار همه قبول دارن تا این مرحله تا هم مرحله
یعنی اینکه این قبول دارن به این معنا، حالا به این معنا که یعنی این موارد رو قبول دارن،
بله بله
این به این
بله بله.
احتمال چهارم بخشید احتمال سوم این است که بگیم فانه علا یقین من وضوعه باشه، من وضوعه اینو القا خصوصیت نمی کنه، ولی ولا ینقض الیقین به شک ابدا، یعنی یقین به وضوع داره و هیچ یقینی به هیچ امری با شک در اون نقض نمی شود. اینو می مثلا یعنی یه شکل اول از تشریح دادن گفتن این یقین به وضوع داره و هیچ شکی و هیچ یقینی که من جمله این باشه این به شک نقض نمیشه، اون شک هم نه شکی در نوم به خصوصه
حد وسط یقینی.
این به خدمت شما عرض شد که اگر اینو گفتیم این استصحاب علانه العام استفاده میشه، البته بعضی از خصوصیات که نقض ممکنه قرینه باشه و اینکه شک در مقتضی نباید فلان اینا یه حرفای دیگه، بالاخره یک چیز وسیعی حتما استفاده میشه لولا بعض قرائن که شما ممکنه از او بعض تفصیلات بفهمید چیزا که اونا بحثاش بعدن میاد، ولی یه قاعده عامه که دیگه اختصاص به باب وضو یا به باب طهارت سلاس نداره و همه جاییست ازش استفاده میشه. این سه احتمال وجود داره. حالا احتمال اول و دوم که لا اشکاله، چون احتمال اول شما دومی بگی سومی بگی اولی ثابت، اگر سومی بگی دومی هم ثابت، دومی رو استظهار کنی یا سومی، خب اونم ثابت. مهم برای ما در باب استصحاب که در اصول داریم اصلا بحث میکنیم اون احتمال سوم دیگه، آیا قرائنی داریم که اثبات بکنن این احتمال سوم را؟ اینجاست که بحث خیلی مهمه و قوم رضوان الله علیهم در اینجا کوشش فراوان کردن، اقامه قرائن متعدد داخلی خارجی برای اثبات این مطلب، در اون مقابل هم حملات ایدریه فراوانی بر اینها شده. حالا باید این رو انشاءالله در جلسات بعد دنبال کنیم. و صلی الله علی محمد.